أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث بر سر مجاز بود و ما گفتیم که بحث کامل از مجاز در ضمن اموری مورد تحقیق و تدقیق جناب شیخ قرار گرفته. بحثمون به یک مسئله میرسه. هل یشترط مسئلتون هل یشترط بقاء الشروط المعتبره حین العقد الى زمان الاجازه؟ املا آیا شرایطی که برای عقد هست باید تا زمان اجازه استمرار داشته باشه یا نه؟ ما روز شنبه با هم معامله کردیم، روز چهارشنبه اجازه آمده. روز شنبه عقدی که خوندیم گفتیم در امر اول از فصل سوم که بحث از مجاز بود، دیروز گفتیم این عقد باید همه شروط رو داشته باشه، فقط یک شرط رو نداشته باشه، اونم رضایت مالک باشه، که رضایت مالک روز چهارشنبه بیاد. یعنی در این عقد روز شنبه تمام شروط باشه، فقط رضایت نباشه، رضایت هم روز چهارشنبه بیاد. حالا سوال اینه آیا شروطی که گفتیم باید حین العقد باشه تا زمان اجازه هم باید استمرار داشته باشه یا نه؟ دیگه در زمان عقد همه شروط بود، رضایت نبود، بعد عقد واقع شد، تا زمان اجازه اجازه آمد، این هم اجازه برگشتش به همون عقد قبلی بود، اما تو این بین از شنبه تا چهار شنبه این عقد ما بعض از شروطش رو از دست داد، آیا عقد صحیحه یا عقد باطله؟ جناب شیخ میفرمایند خب شما میدونید شروط دو دست است. اینجا شیخ میفرماید خیلی مختصر به این بحث جواب میده، ما هم طبعاً لشیخ مختصر این بحث رو تبیین میکنیم. شیخ میفرماید که الف شروط المتعاقدین، یه سری ما شروط داریم که اینها شرط برای متعاقدین هستن، یک شروطی داریم که شرط برای چی باشن؟ شرط برای عوضین باشه. حالا ننویسیم که اینجا ببینیم چقدر جا میگیره از همون شروط متعاقده. شیخ میفرماید اما پیرامون شروط متعاقدین که عالق باشه، کامل باشه، راضی باشه، این حرفا، بنابر قول به کشف، بنابر قول به نقل و بنابر این که اجازه عقد مستأنف باشد. به آقای خالق‌زاده ببینید بغل حرف نزنم. خب ما بعد این سه تا مبنا رو با هم دیگه بررسی بکنیم، بنابر نقل، بنابر کشف و بنابر اینکه اجازه عقد مستأنف باشد، آیا باید شروط حفظ بشه یا نه؟ شیخ می فرماید که بنابر قول به کشف بقاء شروط متعاقدین لازم نیست بلا شک. بنابر کشف اصلا لازم نیست شروط ادامه داشته باشه. چرا؟ چون بنابر کشف این اجازه نشان میده و کشف میکنه از این که عقد روز شنبه محقق بوده و کامل بوده، لذا از بنابر کشف از همون روز شنبه قرار است اثر بیاد. خیلی خوب، روز شنبه اثر آمد، روز یک شنبه طرف دیوانه شد، خب بشه عقد از همون روز شنبه واقع شده و این عقد میره میچسبه به همون روز شنبه، همه مسائل اسلام حل میشه. بنابراین طرف دیوانم بشه، روز یک شنبه دیوانه شده، بنده که مالک هستم، مالک اصیل هستم، روز چهارشنبه که اجازه بدم از همون روز شنبه عقد درسته، لذا این مال میره جزء این اموال این دیوانه و احکام خودش رو پیدا میکنه. بنابر نقل هم شیخ میفرماید که بقاء شروط متعاقدین لازم نیست. اینجا دیگه اون بلا شکی که میگه لایم بقیه تأمل رو که در مسئله قبلی میگه در مورد بنابر قول کشف میگه نمیگه، ولی میفرماید جناب شیخ که اینجا هم لازم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه بالاخره اثر برای عقده، همون عقد میخواد مؤثر باشه روز چهارشنبه بنابر نقل. بنابر نقل ما نمیگیم اجازه همه کار است، نه، بنابر نقل همون عقد است که کار سازه و کار رو تمام میکنه، ولی همون عقد از روز چهارشنبه قرار کارساز باشه، لذا همون عقد با تمام شرایطش و با تمام خصوصیاتش هست و شرایط رو داشته و موجود بوده، لذا مشکلی نیست. بقاء شروط متعاقده لازم نیست زیرا اثر برای عقد است و در همون زمانی که عقد آمده این کامل شده. اما بنابر این که اجازه عقد مستأنف باشه که این علای قولی است که معلوم نیست کسی بهش قائل باشه، که میگن آقا اون عقدی که خونده شده هیچ، اجازه خودش به منزلت العقد المستأنف، انگار یه عقد جدیده. خب طبیعیه وقتی عقد جدید باشه اینجا بقاء شروط لازم است، چون قرار است که الان خود این اجازه عقد مستأنف باید همین شرایط رو داشته باشه. حتی من بالاتر از این میخوام بگم، اینجا دیگه لازم نیست که بقاء شروط، اینجا یک عقد جدیدیه، طبیعتا باید شروط رو داشته باشه، میخواد از قبل بوده باشه، میخواد از قبل نبوده باشه، این یک عقد جدیدیست که باید شرایط خودش رو داشته باشه. اما بریم سراغ شروط العوضین. اما در مورد شروط عوضین، ب شروط العوضین، آیا لازم است شروط عوضین که در زمان عقد بود الان هم باشد یا نه لازم نیست باشه؟ شیخ می‌فرماید که بنابر نقل که با حتما باید در هنگام اجازه شروط عوضین باشد. چرا؟ به خاطر اینکه شروط عوضین مال این دوتا عوضن، برای نقل و انتقال این دوتا عوض لازم است یک سری شروطی باشه. مثلا خمر نمیتونه باشه، چیزی که حرام هست، چیزی که از نظر شارع مالیت نداره، این نمیتونه مورد معامله قرار بگیره. حالا فرض کنید ما سرکه رو با هم دیگه معامله کردیم یا آب انگور رو با هم دیگه معامله کردیم روز شنبه، این موند رسید به روز چهارشنبه تبدیل شده بود به خمر. در اینجا بنابر نقل که مسلماً این معامله کارساز نیست و شرایط عوضین باید باشه در همین زمانی که قرار است که نقل و انتقال صورت بگیره. اما بنابر کشف شیخ میفرماید که اینجا دو وجهه، دو وجه باید باقی باشد، لازم نیست باقی باشد. شیخ این رو انتخاب میکنه. مرحوم صاحب الجواهر هم همین بخش رو انتخاب کرده، ولی دیگه استدلالی در کلماتشون نیست که چرا بنابر کشف باید باقی باشه. این یک بحثی میطلبه که گفتم شیخ خودش به اجمال رد میشه، ما هم به اجمال رد میشیم. ببینید عبارتتون رو، ثم یک مسئله است، ثم هل یشترط بقاء شرایط المعتبره حین العقد الى زمان الاجازه ام لا، آیا مشترط است بقاء شرایط معتبره در زمان عقد، در حین عقد تا زمان اجازه یا نه؟ این مسئله بود که متنش هم نوشتیم. شیخ میفرماید که الف نسبت به شروط متعاقدین، یک علال قول به کشف، لا ينبغي الاشكال في عدم اشتراط بقاء المتعاقدين على شروطهما حتی، حالا تا اینجا بنابر قول به کشف بود، دو بنابر قول به نقل، حتی علال قول به نقل، بنابر قول به نقل هم همینه، چون اگرچه قرار است در هنگام نقل جا به جایی صورت بگیره ولی اثر برای عقده، لذا اون عقد وقتی مؤثر بوده این اثرش حبس شده، اینجا آزاد میشه اثر میذاره، ولی خود اون عقده میخواد کارساز بشه. نعم نعم. سه علل قول به کونه ها بیعن مستنفا یقبل اشتراط، اگر گفتیم نه اجازه یک بیع مستنف یه چیز جدیدیه، خب طبیعیه که اجازه هم تقویت میشود. ب اما شروط العوضین، بریم سراغ شروط العوضین ببینیم در اونها چی. فالظاهر اعتبارهما بناء علی نقل، بنابر نقل که مشخص است که باید شروط عوضین معتبر باشد در همون زمان اجازه، چون همون موقع قرار نقل و انتقال صورت بگیره. و اما بناء علی الکشف فوجهان و اعتبارها علیه ایضا غیر بعید، اعتبارها یعنی اعتبار شروط عوضین علیه یعنی بنابر قول به کشف بعید نیست. و این هم عرض کردیم که طبعا لصاحب الجواهر جناب شیخ همین حرف را مطرح می کند. این امر اول از اموری که پیرامون مجاز ما بهش پرداختیم. بریم سراغ امر دوم. امر دوم پیرامون این سوال هست که آیا مجاز باید مورد علم تفصیلی مجیز باشد یا می تواند مورد علم اجمالی او باشد؟ توضیح میدم. من مجیز هستم، آیا شرطه که من مجیز علم تفصیلی به کاری که شما انجام دادی، فضولی انجام دادی داشته باشم یا نه همین که اجمالاً بدونم تو یه کاری کردی میتونم اجازه بدم؟ ببینید مثلا جنسش معلوم باشه، نوعش معلوم باشه، عوضین معلوم باشه. مثلا جنسش من بدونم تو علم تفصیلی، جنسش من بدونم، جنس این عقدی که صورت گرفته مثلا فرض بفرمایید بیعه، یک بیعی صورت گرفته، باز تو نوعش باز اینجا می نویسیم بیع. خب حالا مثلا تو جنس میتونی عقد رو بنویسی، حالا اینو چون بعدش تفاوتی هست اینجا گفتیم. عوضه اینم مثلا یکیش ماژیکه، یکیش مثلا فرض کن 1000 تومانه. من باید اینا رو همه رو بدونم تا بعد بتونم اجازه بدم، یا نه علم اجمالیه، من بالاخره جنس میدونم یه فرض کنید بی یا نکاحی صورت گرفته، حالا طبق بیان شیخ یا بگو مثلا عقد یا ایقایی، نوعش اجمالا بدونم بی یا طلاق، عوضین هم اجمالا بدونم یا اصلا ندونم عوضین رو بدونم، حالا مثلا یک زنی رو طلاق داده برا من یا یک ماژیکی رو برا من خریده به 1000 تومن، همینطور اجمالی چیزی بدونم. آیا در صحت عقد فضولی که ما گفتیم سابقا پارسال گفتیم عقد فضولی صحیح است، آیا شرط است منی که میخوام اجازه بدم که این عقد فضولی از حالت تعلیقی و روحبایی در بیاد، مسلم بشه، منجز بشه، کامل بشه، لازم است منی که مجیز هستم به طور کامل نسبت به ما وقع آشنا باشم و خبیر باشم بعد اجازه بدم، یا نه همینطوری میام میگم آقا پدر نشسته میگم پسرت کاری کرد در مورد اموالت، میگه عجستو، اینطوری هم کافیه یا نه کافی نیست؟ شیخ میفرماید که پاسخ به این سوال، شیخ میفرماید که پاسخ به این سوال منوط به اخذ مبنا در مسئله دیگری است. اونم این است که ما باید ببینیم حقیقت اجازه چیه. حقیقت اجازه چیست؟ ما باید اینو ببینیم. حقیقت اجازه چیه؟ دو مبنا اینجا وجود داره. الف، حقیقت اجازه اذن مالک است نسبت به تصرف فضولی در مالش. اجازه رو اگر ما مورد تدقیق قرار بدیم میبینیم اجازه چیه. اجازه این است، مگر ما نگفته بودیم در شروط متعاقدین یکیش این است که باید کسانی که عقد میخونن یا مالک باشند یا مأذون از قبل مالک باشند؟ میگفتیم، مثال هم میزدیم، میگفتیم میدونید مأذون از قبل مالک یعنی چی؟ میگفتیم یعنی چی؟ میگفت یعنی این که مثلا بنده به شما اجازه بدم بگم شما برو معامله بر من انجام بده از قبل. بعد سوال به وجود اومد اگر بعدن اجازه بیاد چی، اون موقع مباحث به فضولی پیش اومد. اما اذن در واقع این بود، اذن از قبل شما به یک نفر اجازه میدی که شما برو از طرف من چیکار کن، معامله انجام بده. در واقع جنسش میشه یک شبیه وکالت. ببینید اینجا دیگه اون پای وکالت پیش میاد، شبیه، نمیگیم وکالت ها، مثل وکالت، مثل وکالت میشه. تو وکالت چطوره؟ تو وکالت شما میای وکالت میدهی که از طرف بنده آقای زید وکیل است که برود و معامله انجام بدهد. اجازه هم همین میشه، اجازه ای که شما میدی در واقع مثل اجازه ایست که اذن نیست که قبل از اینکه معامله صورت بگیره میدی. پس اجازه میرود جانشین چه چیزی میشود؟ جانشین اذن سابق. خب خاطر که بعده، چه فرقی داره، چه حرفی شد. به حقیقت اجازه اذن مالک نیست، حقیقت اجازه قائم مقام شدن مجیز در جایگاه عاقد است. میگیم اگر بررسی کنید حقیقت اجازه رو بررسی بکنید، حقیقت اجازه یعنی منی که اجازه میدهم در واقع میروم تو جایگاه عاقد قرار میگیرم، قائم مقام عاقد میشم. میگیم به یه فضولی چه جوریه؟ شما مال منو برمیداری میری میفروشی، من که اجازه میدم گویی شما نبودی که فروختی، گویی بنده خودم در پای عقد حاضر بودم و به عنوان احد المتعاقدین عقد خواندم. اجازه جانشین میکند مجیز را در جایگاه احد المتعاقدین. خب این دوتا مبنا در حقیقت اجازه، که حقیقت اجازه چیه؟ شیخ میفرماید که اگر شما گفتی حقیقت اجازه اذن مالکه، بحث میشه شبیه وکالت. لذا در اینجا علم اجمالی کافیست، به همان اندازه که در وکالت کافیست. ببینید، شما وقتی میخوای یه نفر رو وکیل خودت قرار بدی در معاملات، میتونی بگی بنده زید را وکیل کردم که ماژیک فلانی من را برود و به 1000 تومن بفروشد. میتونی اینطوری وکیل بکنی، یک وکالت مزیقه کاملا بسته، به طور علم تفصیلی که میدونی این وکیل الان که داره میره میخواد چیکار کنه. یه روش. دو، شما کسی رو که وکیل قرار میدی میتوانی اینگونه وکیل قرارش بدی، بگی من تو را وکیل قرار میدهم که از جانب من بی انجام بدهی مالم را. من آقا خیلی بلد نیستم، یا یک کارخونه داریه دیگه صحبت اموالش مال 100 میلیارد و 200 میلیارده، میاد به یک به مثلا فرض کنید منشی دفترش وکالت میده که ایشان معاملات تا حد 100 میلیون تومان را از طرف من وکیل است که خودش انجام بده. میگه شأن من نیست دیگه من بیام فکرم و انرژیمو بذارم برای معاملات زیر 100 میلیون تومان، من بخوام فکر بکنم و انرژی بذارم و خودم برم بشینم پای عقل، من جاییه که باید مثلا بالای 100 میلیون باشه، حالا یا وضعش بهتر 1 میلیارد. میگه ما این الان تو بعض از ادارات هست، مثلا فرض بفرمایید میگن که تو دانشگاه، حالا فرض کنید دانشگاه آزاد، میگن معامله اگر از تا یه مبلغی پایین تر باشه خود واحد میتونه انجام بده، خود قرارداد ببنده مثلا بیان این جلوشو مثلا چه میدونم چمن بکنن، اون درشو مثلا برقی بکنن، 5 میلیون 20 میلیون 30 میلیون خود واحد میتونه انجام. ولی اگر معامله مثلا از 30 میلیون تومان بخواد بالاتر باشه باید بره کمیسیون معاملات، باید اونجا بره تصویب بشه. خب یه چیز اقلاییه. لذا حالا بنده میام میگم من شأنم نیست دیگه دخالت در امور 100 میلیون 200 میلیونی بکنم، به این آقا اطمینان دارم، ایشون بیاد بهش وکالت میدهم که در جمیع معاملاتی که زیر 100 میلیون تومان هست ایشون خودش رأساً وکالتاً از طرف من میتونه بره معامله کنه. خب این چیز اجمالیه، من چه میدونم میخواد موبایل بخره بفروشه، میخواد کتاب بخره بفروشه، میخواد یه وقتی هبه کنه یه چیزی رو به یه مؤسسه ای مثلا، من خبر ندارم. ولی همینقدر به صورت اجمالی چیکار میکنم؟ اجازه میدم، وکالت میدم به این طرف. این درسته. خب وقتی این مقدار از اجمال در وکالت وجود داره و اجازه قرار است مثل وکالت بشه، مثل اون اذن قبلیه بشه، بنابراین صرف علم اجمالی کافیه؟ میان فرض بفرمایید بحث رو عوضش کنید، صورت مسئله رو عوض کنید، من اجازه به منشیم ندادم، منشی میاد به من خبر میده میگه فلانی من یه 30-40 میلیون تومان یه معامله انجام دادم برای شرکت که برای من باشه شرکت، از قبلش اجازه نداده بودم، میتونم اینجا بهش بگم بی خود کردی رفتی معامله کردی، میتونم من بهش بگم که اشکالی نداره، اصلا وقتمو نمیذارم دنبال این که فکر کنم که چی خریدی و از کی خریدی و چخ، میگه من یه معامله کردم برای شرکت، میگم چقدر بود مثلا زیر 100 میلیون تومان بود، میگه آره، میگم خیلی خوب ان شاءالله که خیره، بدید سندا و مدارکشو بدید حسابداری، دیگه نمیپرسم چی بود کی بود. اگر گفتیم اجازه مثل اذن سابقه جایگزین اون اذن سابق میشه، همچنان که در اذن سابق اجمال کافی بود و مجزی بود، تو اجازه هم این مقدار از اجمال مجزیه. اما اگر گفتیم نه، اجازه بنده را میگذارد به عنوان احد المتعاقدین، به این عنوان که بنده انگار بلند شدم رفتم نشستم پای اون عقد 30-40 میلیونی که این منشی من انجام داده، به جای این که او بگوید قبل تو من گفتم قبل تو، به جای این که او بگوید به تو من گفتم به تو. خب اگر اینطوری شد که من رفتم جانشین و قائم مقام عاقد شدم، اینجا دیگه معنا نداره بگم من اجمال من نمیدونم، برای اینکه متعاقدین باید علم نسبت به عوضین داشته باشند. بنابراین شیخ میفرماید باید اخذ مبنا کنید، ببینید مبناتون چیه. اینو من بعضی وقتا بعضی مطالب هست ساده تره، ولی من توضیح میدم با مثال توضیح میدم، چون به عقل ناقص من بعض از مسائل هست فهمش کمک میکنه به این که شما بفهمید کل مباحث معاملاتی اسلام روی بنیان عقلایی سواره. اگر از شریعت میخوای چیزی رو استخراج بکنی، شریعت این رو بر لسان عقلایی آورده، میخواسته قانونی بگذارد برای نظم و نسق دادن به معاملات اجتماعی، لذا ما بیایم بعضی ها رو توضیح بدیم که کامل باز بشه که مسئله عقلاییه، مسئله فهمشه، حالا صرف گفتنش این من تو جزوه بعضی مطالب رو زیاد توضیح دادم، این مطلب نیم صفحه از من نگرفته، ولی توضیحش لازم فکر کنم برای تفهیم مطلب تو کامل باز بشه، به کجا میخوایم برسیم چی شده، این لازم. حالا بریم سراغ سوال دوم. سوال بعدی اینجا وجود داره، آیا در اجازه علم به وقوع عقد لازم است یا اجازه تعلیقی هم جایزه؟ این یک سوال بود. این سوال دوم، آیا در اجازه علم به وقوع عقد لازم است یا اجازه تعلیقی نیز کافیست؟ یعنی چی؟ یه وقت بنده میدانم که شما رفتی و مال من را فروختی، خب اجازه میدم، این میشه علم به وقوع عقد، من علم دارم که شما رفتی و عقد انجام دادی. چه بسا این سوال مقدمه بر سوال قبلیه. دو، صورت دوم، من نمیدونم تو معامله انجام دادی یا نه، تا وارد بشی من نگاه میکنم میگم به 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 عزیز دل اسلام منشی محترم، تو اگر امروز معامله ای از طرف من انجام داده باشی من قبول دارم. خب من آیا میدانم که این معامله تا از صبح تا حالا معامله انجام داده یا نه؟ نمیدونم، شاید هیچ، شاید امروز بازار کساد بوده و این منشی ما که مسئول خرید و نقل انتقالم بوده امروز هیچ کاری نکرده، شاید هم معامله کرده باشه. ولی تا وارد میشه من به طور تعلیقی بهش میگم اگر معامله امروز تو از طرف شرکت کردی من قبول دارم. عرض کنید دارم مطلبی میخونم، تا در وام کنه میدونم دوباره امروز الان میخواد بیاد یک ساعت بر من توضیح بده، من اینو رفتم خریدم، اینو فروختم، اینو جابجا کردم، اینو خریدم، اینو از زید خریدم، مال کار آقای عمرو معاملهشون رو فسخ کردم، تا من دارم مطالب حوصله شنیدن ندارم، تا در میزنه وارد میشه من میگم اگر هر معامله از طرف بنده انجام دادی من امرو قبول دارم، ولم کن. خب این میشه تعلیقی. آیا اجازه تعلیقی کافیه یا نه؟ شیخ میگه بازم باید اخذ مبنا کنی در حقیقت اجازه. اگر حقیقت اجازه مالک را میبرد سر عقد میشونه، خب من نمیتونم تو عقد تعلیق داشته باشم. التعلیق فی العقود مبطلون. اما اگر نه، اجازه حقیقتش همون اذن قبلیه، همچنان که من در اذن میتوانستم بگم تو برو اگر معامله ای امروز از طرف من انجام بدهی من قبول دارم این درست است، از پسشم که به طور تعلیقی باشد این درسته. خب جناب شیخ میفرماید که حالا ببینید متن تا اینجا بخونیم، توی این سوال یک مطلبی داره که بعد نهایتاً به فتعمل میرسه، که حالا اون فتعمل هم باید توضیح بدیم. عبارت رو بخونیم ببینیم چه کار میکنیم. الثانی هل یشترط فی المجاز کونه معلوما للمجیز بالتفصیل؟ آیا در مجاز شرط است که معلوم تفصیلی برای مجیز باشد؟ خب دقت کنید جناب شیخ این بحث را در کدام فصل میاره؟ فصل مربوط به مجاز، لذا از زاویه مجاز به قصه نگاه میکنه. آیا شرط هست در مجاز که معلوم تفصیلی مجیز باشد؟ یه جور بحثه. اگر میخواستیم همین بحث رو در فصل دوم که در مورد مجیز بود بیاریم، میتونیم میتونستیم بحث کنیم آیا شرط است در مجیز که عالم تفصیلی به مجاز باشد یا نه علم اجمالی او هم کافی است؟ لذا میبینید بحث ها با دو تا جنبه که نگاه میکنیم مربوط به دو جام میشه، اشکالی هم نداره. خیلی حالا ایشون اومده چون بحث در مورد مجاز میخواست انجام بده و بحثا وارو بندیل مجاز بوده، این هم این بحث هم اینجا قرار داده. اینا اعتباریه دیگه، از هر طرف بهش نگاه کنی میتونی یه جای خاص خودش بگذاری. آیا شرط است در مجاز اینکه معلوم باشد برای مجیز تفصیلن؟ یعنی چی تفصیلن؟ یعنی عوضه اینو بدون ماجیک 1000 تومن، نوع عقد رو بدونه، بیع یا صلح، فضلا از جنسش که بدونه نکاح یا بیع. اینجا دیگه وارد نمیشیم که فرق بین جنس و نوع و اینا چیه، چرا بیع اینجا جنس قرار گرفت بالا نوع قرار گرفت، اگر بیع در مقابل صلح باشه نوع، در مقابل با نکاح باشه جنس. ای کاش به جای نکاح طلاقشون پایین قرار میداد که بالاخره بین عقد و ایقاع باشه. حالا اینا مهم نیست. حالا آیا علم تفصیلی لازم است ام یکف العلم الاجمالی به وقوع عقد قابل للاجازه، یا نه صرفا یک علم اجمالی به وقوع عقدی قابل اجازه این کافی است؟ وجهان: باید عقد مبنا در حقیقت اجازه بشه، من کون الاجازه کل اذن سابقه. اجازه مثل اذن سابق میمونه، اذن سابق فیجوز تعلقه به غیر المعین الا اذا بلغ حدا لا یجوز معه توکیل. پس می باشد جایز اینکه تعلق بگیرد به غیر معین الا اون مقداری که دیگه حتی توکیلش هم جایز نیست. اگر یک توکیلی سر از غرری بودن در بیارد، سر از سفهی بودن در بیاره، خب این توکیل باطله دیگه، من حق ندارم که یه توکیل علکی غیر عقلایی به کسی بدم. تو حالا مرحوم سید هم یه مثال هایی زده، مثلا یه مثالش که خیلی روشنه، میگه یکی از وکالت هایی که باطله این است که یک تردید توش باشه. مثلا بگه که وکل تو کفی احد الامرین من البیع و نکاح، من وکیل کردم تو را در یک کدوم از این، نه هر دوتاش علی تخییر، یک کدوم اینا، یا بری بر من نکاح انجام بده یا بری بر من بیع انجام بده، ولی یک کدومشون. خب کدومشونه؟ من نمیگم، دلم میخواد تو را در این تردید بگذارم. خب یعنی چی؟ من چیکار کنم پس؟ یه وقت میگه من تخییر به تو میدهم بین اینکه یا بیع برم انجام بده یا نکاح. خب این میشه، عقلایی هم هست. اما اگر بگه من یک کدوم از این دوتا رو فقط اجازه میدم، یک کدومشون، یا بری نکاح یا بری بیع، میگه خب کدومشون؟ میگه نمیگم، دلم میخواد ندانی. خب من چیکار کنم؟ نمیدونم بیعه که برم بیعه انجام بدم، نمیدونم نکاح برم نکاح برات انجام بدم. خب مرحوم سید مثلا برای وکالت باطله اینا، هر جایی حالا ما به صورت کلی داریم به شما میگیم دیگه، هر جایی غرری باشه صفحی باشه وکالت باطل میشه. اما از اگر گفتی اجازه جا قائم مقام اذن سابق است، خیلی دایرش بازه. و من وچه دوم، و من ان الاجبه طبق پای تخته، و من ان الاجازه به حسب الحقیقه. آقا جان احد و رکش نیل عقده، اجازه وقتی حقیقتش را نگاه بکنی یکی از رکش عقد است. لان المعاهده الحقیقیه انما تحصل بین المالکین بعد الاجازه، معاهده حقیقی فقط و فقط حاصل شده است بین دوتا مالک بعد از اجازه. یعنی اجازه هست که باعث میشه معاهده بین مالکین صورت بگیره، قبلش که یک فضول بی تربیتی بود این وسط. فرض بفرمایید من که اجازه دادم، تازه دوتا آدم حسابی، دوتا مهندس وقتی حرف میزنن، بله، انما تحصل بین المالکین بعد الاجازه، فیشبه القول ما عدم تعیین الایجاب عند القاب، ببخشید، فیشبه القبول ما عدم تعیین الایجاب عند القاب. خب وقتی که قرار شد اجازه من را جانشین یک کدام از دو طرف عقد قرار بده، من اگر علم نداشته باشم این شبیه می شود به قبول با عدم تعیین ایجاب در نزد قابل. من نمیدونم تو چی ایجاب کردی، میگم قبلت، بی خود قبلت، قابل باید بدونه چیو داره قبلتو میگه دیگه. بریم سراغ سؤال دوم. و من هنا یظهر، خب سؤال، آیا در اجازه علم به وقوع عقدم لازمه یا نه؟ و من هنا یظهر، من هنا بزن اجازه رکن عقده، اجازه به حسب حقیقت میشه رکن، یعنی من مجیز را قائم مقام عد ارکان عقد قرار میده. میگه اگر این مبنا را بپذیری، و من هنا یظهر قوت احتمال اعتبار العلم به وقوع العقد، ولا یکفی مجرد احتمالهی فیجیزه علا تقدیر وقوعهی اذن کشف وقوعه. دو طرف سوالیه که پای تخته نوشته. میگه که از همین جایی که بگیم اجازه رکن عقده، از ظاهر میشود قوت احتمال اعتبار علم به وقوع عقد، و کافی نیست مجرد احتمال عقد، پس اجازه دهد اون صاحب شرکت عقد را بر تقدیر وقوعش اگر معلوم شد واقع شده است. همون که داره مطالعه میکنه تا وارد میشه میگه هر کاری کردی من رو قبول دارم، برو پی کارم. خب این میگن درست نیست، طبق مبنایی که اجازه قرار رکن عقد باشه، منو بذاره رکن عقد. خب لأن الاجازه و ان لم تکن من العقود، حتی یشملها معاقد و اجماعهم علا عدم جواز تعلیق فیها الا انها فی معناها. میگه اجازه، خوب دقت کنید، وقتی گفتی حقیقت اجازه چیه؟ حقیقت اجازه منو برمیداره میکنه میذاره توی عقود، میذاره تو عقد. خب حالا این اجازه با اینکه عقد نیست ولی در معنای عقد میشه، اجازه میشه یکی از ارکان عقد، میاد تو عقد قرار میگیره. خب حالا پس این اجازه میشه یکی از ارکان عقد. اجماع داریم که تعلیق در عقد موجب ابطال عقد است، ما عقد معلق نداریم. شیخ میگه ها همین میشه دیگه، با اجازه با اینکه از عقود نیست تا اجماعات شاملش بشه ولی در معنای عقود که هست. پس انگار همون حرفایی که در مورد عدم جواز تعلیق در عقد زدیم در مورد این هم می آید. خب سوال جناب شیخ، شما ظاهر عبارتتون این است که دارید تقویت می کنید این که اجازه رکن عقد باشه. ما به نظرمون می رسه همین باد الامر دیگه که اجازه مثل اذن میمونه، لذا همون وسعتی که در اذن وجود داره. ولی شما جناب شیخ بحث رو یه جوری دارید میگید و من هنایی از هر و بعدم دلیلی دارید میارید که اجازه انگار من رو جانشین رکن عقد میکنه، من مجیز رو میبره عاقد میکنه. حالا آیا شاهدی هم دارید بر مطلبتون که اجازه من را میبرد و تو رکن عقد قرار میده؟ آیا شاهدی بر فرمایشتون هست یا شاهدی بر فرمایشتون نیست؟ جناب شیخ میگن چرا ما شاهد داریم؟ میگیم چیه شاهدتون؟ میگه ببینید فقهای ما چی گفتن؟ گفتن وقتی من اجازه میدهم تازه مورد خطاب اوفو بالعقود قرار میگیرم و لذا عقد از الان بر من لازم میشه. تو مباحث قبلیمون هم داشتیم که اوفو بالعقود شامل این عقد نمیشه به خاطر اینی که اصلا مالک این وسط کاری نبوده. شیخ میگه همین اقوا شاهده بر این که اجازه جانشین میکند مجیز را به عنوان رکن عقد. چرا؟ میگه به خاطر اینکه میگه اوفو بالعقود، عقود خطابش به متعاقدینه. خوب دقت کنید این از اون مباحث پایه‌ایه. عقود خطابش به متعاقدینه، لذا وقتی فقها اومدن گفتن به واسطه اجازه تازه مجیز مخاطب اوفو بالعقود قرار میگیرد، یعنی تا اجازه آمد اجازه بنده رو برمیداره میذاره به عنوان رکن عقد، میشن متعاقد، میشن در معنای متعاقد. وقتی در معنای متعاقد شدم اوفو بالعقود شامل من میشه و این میشود شاهد در این که حقیقت اجازه همون جایگزین کننده بنده است نسبت به متعاقده، من نمیبرمش میکنه متعاقد. رضا اون مبنا درسته. وقتی اون مبنا درسته ما میگیم هم باید علم تفصیلی داشته باشه اون که میخواد اجازه بده، هم باید اولا علم داشته باشه، علمش هم علم تفصیلی باشه. ببینید عبارتو. و لذا شاهد جناب شیخ بر این که اجازه حقیقتش جایگزین کننده مجیز است در جایگاه متعاقدین، و لذا یخاطب المجیز بعد الاجازه بالوفا بالعقد السابق، لذا مورد خطاب قرار میگیرد مجیز به وفا بعد از اجازه. وفا به چی بکنه؟ به عقد سابق. من الوفا بالعقد السابق لا يكون الا في حق العاقد، در حالی که وفا به عقد سابق در عفو بالعقود نمی باشد مگر در حق عاقد. فتعمل اشاره به این نکته دقیق است که جناب شیخ اشتباه این مطلب. چرا؟ شما خیال کردید، خوب دقت کنید، شما خیال کردید اوفو بالعقود شامل متعاقدین می شود. خیر، عقود یعنی چی؟ یعنی عقود کم. العقود یعنی عقود کم. اوفو بالعقود یعنی من که نمیدم وفا کنم به عقد تو که نه. اوفو بالعقود یعنی هر کس به هر عقدی که انجام میده. حالا عقود کم آیا فقط شامل متعاقدین میشه؟ شما اینطوری خیال کردی، خیال کردی اوفو بالعقود یعنی اوفو ایها المتعاقدین به عقود کم. نه، عقود کم ای صاحب العقد، یعنی کسی که صاحب عقده. اوفو بالعقود یعنی اوفو ایها الصاحب للعقد، بالعقد، به عقد وفا کن. صاحب عقد، صاحب عقد میتونه متعاقد باشه، میتونه مجیز باشه، میتونه اونی که اذن داده باشه. لذا عقود شموله، همه حرفت عمل اینه، شموله اوفو بالعقود نسبت به مجیز لا يدل على كون المجيز احد المتعاقدين. اینو میخواد بگه، فتعمل اینو میخواد بگه، این شمول اوفو بالعقود للمجيز لا يدل على كونه احد المتعاقدين، بلکه دلالت میکنه بر کونه صاحب العقد، و این صاحب عقد بودن با هر دو مبنا سازگاره، هم با مبنای این که بگی اجازه میبرد تو را میگذارد در جان در جای متعاقد این سازگاره، هم با این که بگی اجازه تو را در جایگاه اذن قرار میده، مثل اذن میمونه، با اون جای هم سازگاره. پس جناب شیخ، این لذای شما ما باش اشکال داریم، این فتح عمل اشاره به همین لذاست، میگه ما با این لذای شما مشکل داریم. شما اینو لذا رو شاهد بر حرف خودت گرفتی، شاهد بر این گرفتی که اذن یعنی این که اجازه یعنی این که بنده مجیز میشم عهد المتعاقده. این لذا میخواست این شاهد بر این مطلب بیه. این لذای شما شهادت بر این مطلب نمیدهد. تمام حرف فتعمل این است. اینم مسئله در واقع امر دوم، تا انشاءالله فردا وارد امر سوم بشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.